الله الرحمن الرحیم عن الصادق علیه السلام. حالا فراموش کردیم دعای چیزو، دعای فرج و لطف فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی صادق علیه السلام ما ضعف بدن عما قویت علیه نیه من لا یستره الفقیه جلد 4 صفحه 40. عرض به خدمتون که ترجمه حدیث رو که میدونه مفرداتش واضحه. بفهم خب دیگه یه حرف همیشه ما چهار تا شد. می‌فرمایند که حضرت هیچ بدنی ضعیف نیست از آنچه که نیت بر آن قوی هست. خیلی حدیث قشنگه. یعنی بعضی ها مبانیشون ولو مبانی نظری نباشه ولی بالاخره جزء مبانی عملی محسوب میشونم اصالت و تنبلیه. بالاخره خیلی ها میگن آقا کشش نداریم، بدنمون ضعیفه، حوصله نداریم، وقت نداریم و و و همه عذر و بهونه هایی که ردیف بشه شد 1000 تا عذر و بهونه. مشکلات زیاده، متأهلیم، نمیدونم بچه داریم، خونمون پردیسانه و و دیگه. حالا دیگه حساب کنید دیگه، هر کی به تناسب خودش 100 تا از این جور امور داره. من بنده دارم، هم شما داریم، همه بالاخره داریم. ولی حضرت میفرمایند که اگر انسان نیتش بر یک چیزی قوی باشه، ارادش قوی باشه، نیت ها ضعیفه، همت ها ضعیفه، اراده ها ضعیفه. اگر همت و اراده و نیت قوی بشه دیگه ضعف بدن اونجا مطرح نیست. از جهت فلسفی و عرفانی هم به خاطر اینه که وجهش گفتن به خاطر این که تو نفوس پایین و مثلا سافل به اصطلاح میگن که روح تابع بدنه. دیدید مثلا طرف انقدر میخوابه هر چی بیدارش میکنی یا میشنوه نمیتونه پاشه، این بدن تابع روحه. ببخشید روح تابع بدنه، یعنی بدن اگه پاشه این روح پا میشه و الا پا نمیشه یا کاری رو انجام نمیده. ولی تو نفوس بالاتر اراده ها که قوی میشه، همت ها که قوی میشه، بدن تابع روح میشه. خب نیت و اراده و از مهمت هم مربوط به روح میشه دیگه. وقتی بدن تابع روح شد دیگه تا حدود خیلی بالای این بدن کشش داره. خب البته تا یه بالاخره اون خاصیت بدن اقتضا نمی‌کنه که دیگه به اون حد اعلا برسه که اون بعد از یه انفکاک روح از بدنه. ولی با این حال اگر بدن انسان ارادهشو قوی کنه بدن تابع روح میشه و به این کیفیت میشه. این یکی از البته نه این زمان، زمانهای قدیم یکی از خدام فیضیه میگن کسی بوده که بهش گفته بودن که ایشون شبا دیرتر از همه میخوابیده. حالتا الان دیگه معنی نداره کسی دیرتر از همه میخوابه، چون یه دمه تا صبح هم بیدارم، اصلا خیلی دفعه شب نمیخوابم، صبح هم یه دمه میخوابم، بعد ظهر میخوابم، اصلا قاطیپاتیه دیگه، خوابا به هم ریخته. ولی خب اون زمان که بالاخره یه حساب کتابی داشت، 12 میخوابیدن، نهایت یک شب میخوابیدن. ایشون میگفت، این خادم فیضیه میگفت که از همه دیرتر میخوابم. مثلا فرض کنید همه یک میخوابیدن، ایشون دو میخوابید. خب بختانی که خادم بوده بالاخره باید جمع جور کنه، چراغی اگه روشن و خاموش کنه و اینا. از اون طرف هم قبل از اذان صبح خب یه طلبه ها مثل الان نبوده که دیگه دم طلوع آفتاب بخونن و اینا. میگفتن پدر من نمون که میگفت این اواخر تو فیزی که مثلا بودیم و اینا، موقعی که نزدیک طلوع بود میدیم دور فیزی چقدر شلوغ حوزه، یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه مونده طلوع آفتاب بشه همین دور فیزی اولم قدیم نه، شاید موقع طلوع میمونیم مثلا یه نفر اونجا پر نمیزنه. خب از اون صبح نماز شام میخوندن، از اون صبح که میگفتن نماز میخوندن میرفتن دنبال مثلا حالا عبادتشون، درسشون، کارشون. حالا ببخشید بین طلوع اینم خوابیدنش آخه مکروه، حالا اگه بخوایم خیلی حساب کتاب حرف بزنیم نمیخوابیدن. به هر حال از اون طرف هم چون قبل از اذان صبح بالاخره یه عده بیدار میشدن، ایشون از همه زودتر بیدار میشد. خب میگفتن چقدر میخوابی تو کل 24 ساعت؟ تو طول روزم وقت نمیکرد بخوابه، چون باید هی کارا رو انجام میدن. تو کل روز یک ساعت، یک ساعت و نیم میخوابید الا دو ساعت. البته آیت الله بهجت می اواخر همین شکلی بودن، 3 الا 4 ساعت پسرشون نمون کنه بیشتر نمیخوابیدن. و آقای بهجت میگفت که یکی از علما بود که 2 ساعت میخوابید 24 ساعت. میگفت ایشون میگفت ولی فکر نکنم بشه، خیلی سخته. آقای بهجت اینو نمون کنم گفت 3 ساعت میشه ولی 2 ساعت خیلی سخته. حالا به ما بگن 3 ساعت، ما میگیم حالا یه روز ما مثلا 5 ساعت بخوابیم و روز بعدش 8 ساعت میخوابیم، جبران میکنیم دیگه، بالاخره آخر هفته چیزی کمبود خواب خیلی خودش بدتر از گشنگیه. بعد عرض به خدمت ایشون میگفتن چجوری تو اینجوری آخه 1 ساعت و نیم 2 ساعت میخوابی؟ نمیشه که هر روز بخوای اینجوری کنی فلان. میگفت که عرض به خدمت، میگفت که من قبل از خواب سرمو میذارم به سجده، میگم خدا یه نیرویی به من بده که من این به این طلبه ها و اهل علم و اینا خدمت کنم، از خدا همچین چیزی رو میخوام، خودم یه نیرویی به من بده که من وقتی 1 ساعت و نیم میخوابم شارژ میشم، بعد 1 ساعت و نیم دیگه هیچی نمیفهمم. یعنی یه همچین معامله‌ای هم میشه با خدا کرد که اراده وقتی قوی بشه، همت قوی بشه، اینطور میشه. ولی ما وقتی به ما بگن آقا تو روزی 2 ساعت بخواب، اصلا تصورش برای ما سخته که بخوایم حالا چه برسه تصدیق کنیم، بعدش چه بخوایم عمل کنیم. لذا حضرت میفرمایند که اینطور نیست که حالا بدن خاصیتی داره، ولی بالاخره ضعیف نیست بدن در مقابل نیت قوی، اراده قوی. حدیث خیلی جالبیه. بله. به خود امام. نه مطلق دیگه. بعضی موقع سلام سلام الله میگن از طرف خداست. بعضی موقع سلام مطلق از طرف خدا، فرشته ها و ما. مثلا میگن آقا سلام، اصلا هر کل سلام هایی که ما میدیم بعضیش اینجوری، یعنی سلام من بر تو، یعنی از طرف خداست. منتها از باب الحمدلله سلام اگر از مخلوق به مخلوقم باشه، باز مثل الحمدلله طرفه، چون مظهر سلام خداست، باز از طرف خداست، یعنی اونجا یه واسطه میخوره فقط. البته خب اینجور جا دیگه علیه السلام یا مطلق یا از ناحیه خداست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مطلبی که باقی موند خلاصش این شد که گفتیم که یا واجبه یا مناسب و مستحبه که انسان یک ماهیتی رو که نمیشناسه اول تعریف کنه بعد تقسیم کنه، در حالی که جناب خطیب قزوینی تو متن اومده برعکس این قاعده اولی عمل کرده، اول تقسیم کرده بعد تعریف کرده. جوابی که تفتازانه میده مقدمش به این شکله که این قاعده انقدر هم مطلق نیست که بگیم همه جاها هیچ موردی تخصیص نخورده، نه، ما من آم من الا وقت خص، بالاخره هر آم قاعده داریم نوعاً غیر از مباحث عقلی نوعاً تخصیص میخوره. یه قاعده ثانوی درست میشه که آقا این در جاییه که اون ماهیت مجهولمون اقسامش با هم، در حقیقت اقسام این ماهیت مجهولمون با هم خیلی نزدیک باشن. اگر فاصله معانیشون بسیار از هم دور باشه، به شکلی که یا نشه یا سخت باشه، خیلی سخت باشه، یا نشه یا خیلی سخت باشه که اینا رو تحت یک تعریف جمع کنیم، خب اونجا مجبوریم چیکار کنیم؟ اول تقسیم کنیم بعد تعریف کنیم. اینی که میگم یا نشه، تو مشترکات لفظی اصلا نمیشه، تمام مشترکات لفظی نمیشه. به ما میگن آقا این چند تا معنا داره؟ میگه آقا مثلا این تقسیم میشه به این و این و این، و مثلا مسماش این لفظ تقسیم میشه به این حصه اطلاق میشه، توی اصطلاح دیگه به اون تیکه اطلاق میشه و همینطور. میگیم خب اینو برای ما تعریف کن. میگه اصلا امکان نداره، چجوری تعریف ارائه بدم که هم چشم رو بگیره، هم چشمه رو بگیره، هم طلا رو بگیره، هم نفس رو بگیره؟ نمیشه که. من اول باید بیام اینو تقسیم کنم، بگم این منو، این منو، این منو، بعدش بیام در حقیقت تعریف کنم. همینقدر که عین انسان بدونه یه معنی داره، یه لفظی داره، براش کافیه. معانی مختلفی داره. تو اینجور تو مشترکات لفظی اصلا نمیشه این کارو کرد که اول تعریف کنیم. مثلا 30 تا 40 تا 50 تا معنیش اول یه جوری تعریف کنیم همه رو بگیره. خب اگه بتونیم یه جوری تعریف کنیم که همه رو بگیره، اصلا دیگه مشترک لفظی نیست، مشترک معنویه. مثلا شما میگن درخت، و درخت انواع اقسام داره، سر و کاج و نمیدونم درخت‌های مختلف. میگن آقا درخت رو تعریف کن. ما میتونیم یه تعریف ارائه بدیم از درخت، همه درخت‌ها هم بگیره. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا اطلاق درخت، شجره بر درخت‌ها، اطلاقش به نحو مشترک معنویه، یه معنی واحدی داره. تو بعضی جاها هم مشترک لفظی نیست به منزله مشترک لفظیه. یعنی این ماهیت ها، مثلا این لفظ بر این سه معنا که اطلاق میشه یک معنا داره، یک معنای در حقیقت واحدی داره. ولی چون این معنای واحد وقتی تو اقسام میبینیم خیلی از هم فاصله دارن، دورن معانیشون، ماهیات اقسام از هم دورن، به خاطر همین اینجا هم مناسبه که حالا اگر واجب نباشه، یا واجبه اگه واقعا نشه، باید ببینیم اون مورد رو باید ببینیم. یه موقع مواردی هست نمیشه، باز انقدر از هم دورن. حالا ادعای تفسازن اینجا هم همینه. تفسازن میگه تو بحث مثلا نمیشه. چجوری میخوایی فصاحت سه قسمش رو تو یه جا تعریف کنی؟ نمیتونی. یا تو یه موردی نمیشه، خب اینجا اول تقسیم میکنیم، یا هم اگر بشه باز به همون کیفیت، چون انقدر از هم دورن همون بهتر. تصور اجمالی که از اون مقسم داری کفایت میکنه، همینقدر که بالاخره یه علم آگاهی کم و اجمالی نسبت بهش داری کفایت میکنه، برای تقسیم میکنیم. بعد که تقسیم کردیم قشنگ اقسام رو برات تعریف کنیم. تو این تو ما نحنفی تو بحث ما، خب ایشون میاد همینو بحث میکنه، میگه انما قسم کلا من الفصاحت و البلاغه. اول اومد فصاحت و بلاغت رو تقسیم کرد، بعد تعریف کرد. علتش چیه؟ علتش اینه که خب گفتیم فصاحت بر سه قسمه: فصاحت لفظ، فصاحت کلمه، فصاحت کلمه، فصاحت کلام و فصاحت متکلم. خب این کلم و کلام از سنخ لفظن، بالاخره یه قدر جامعی دارن، گرچه با تعریفشون با هم فرم کنه. اگر یه زوری بزنیم این دوتا رو توی یه عنوان جمع کنیم بتونیم، تازه اگه بتونیم، خودش هم باز اینجا معلوم نیست بتونیم همچین کاری بکنیم. نهایت اگه مثلا فصاحت تو کلم و کلام بگیم لفظون کذا، ادامه بدیم بتونیم تعریف کنیم، دیگه تو متکلم از سنخ چیه؟ از سنخ یک وجود عینیه که به اسم ملکه و کیفیت نفسانی است. مثلا تو تعریفی که بعدن نفسانیه، تو تعریفی که بعدن میاد میگه الفساد فی المتکلم ملکتون، یه ملکه کیفیتیه که به واسطه اون میتونه از کلام فصیح تعبیر کنه. ما چجوری الان میتونیم یه تعریف ارائه بدیم که قبل از اینکه اینا رو تقسیم کنیم بگیم کل فصاحت، فصاحت مقسم رو تعریف کنیم؟ الفصاحتو هیه، این فصاحت هیه چی بگیم؟ نمیشه. یعنی باید یه اون مفهومی بیاریم که اون هم لفظ رو بگیره هم ملکه رو. نمیشه. یه دو مدن گفتن میشه به دو شکل، بیشتر دیگه طلبگیه این بحث، یعنی از ذوق به دوره. گفته بیا من برای تعریف میکنم الفصاحتو هیه مثلا خلوص و لفظه من کذا، کذا کنایه است، او ملکتون فی النفس یقتدر و الاخر. این خلوص و لفظه من کذا میشه تعریف فصاحت کلم و کلام، این ملکه میشه تعریف متکلم، فصاحت متکلم. دیدی توی تعریف آوردم؟ آوردی دیگه توی تعریف. یا این کجاست یه تعریفه؟ توی یه جا آوردی، توی یه تعریفه. این دو تا تعریفه با کلمه او اومده درستش کنه، که مثلا فکر کنم مثلا توی یه تعریفه. نه، این دو تا تعریف دیگه. هومانیت دو تا تعریف رو گاهی میشه تو دو خط نوشت، گاهی میشه تو یه خط نوشت. این که نوشته میگن یه تعریف، که یه چیز مدرسه ای و من در آوردیه. خب اینه، حالا از این بهترین قوله اومده گفته بابا خیلی واقعا نمیتونیم. چرا میتونیم؟ بیاییم الفصاحتو موجودون یا شیعون کذا یا مفهومون کذا. کذا کنایه است دیگه. حالا یعنی تعریف رو کامل نمیخوام بنویسم. مثلا اومدن تو گفتن فصاحت یک موجودیه یا یک مفهومیه یا یک چیزیه. خب همه اینا چیزن دیگه. ملکه هم چیزه، نمیدونم اونم فصاحت کلمه هم چیزه یا یه مفهومی موجودیه. یه بابا تفت آزانی، ما اینجا تعریفی که میخواییم ارائه بدیم و معلومه هر چیزی رو تو الان با چیز و مفهوم و موجود و شیء و اینا میشه تعریف کرد. این که نشد. ما تعریفی که میخواییم ارائه بدیم تعریف به اصلا تعریف یا رسم حدی که جنس و فصله، حالا تا مناقصش، یا رسمه که خواستشو باید بیاییم بیان کنیم. چرا؟ اشکال تو حواشی بعضی میگم اشکال کردن. البته علما به معنی علما نه، ولی علما یعنی از اون علمای چیز. حالا به هر حال این منظور این که اومدن مطرح شده گفته اینجوری، ولی تفسیر خودش حواسش هست که اولا اون دو تا تعریف اینا مثلا تعریف نیست، که این یه چیز عامیه شما میخوای اصلاح کنی. همه چیز چیزه دیگه، همه چیز موجوده. ولی لذا اما یه تعریفی که مثلا قشنگ مشخص کنه برام نمیشه اینجوری تعریف کرد. بلاغت هم همچنین، بلاغت هم بلاغتی. یعنی میخوام حالا ادعاش اینه که حتی کلام و کلام هم باز دو تا تعریف داره، ولی خیلی بتونیم اون دو تا رو جمع کنیم دیگه با متکلم به مشکل برمیخوریم. پس همون بهتر که بیایم اول تقسیم کنیم بعد تعریف. میگه نظیر هم داره، بلاغت داریم میخونیم، زده به نه، رفته سراغ نه. میگه تو نه و هم همین شکلشو داشتیم. تو کتاب ابن حاجب اومده المستثنا، باب مستثنا رو که باز کرده اومده. خب خیلی از کتاب اول تعریف کردن مستثنا رو، بعد گفتن مستثنا تقسیم میشه به استثنای منقطع و متصل. ابن حاجب اومده اول تقسیم کرده، گفته اول بیاییم بگیم مستثنای متصل و منقطع، بعد تعریف کرده. تفسیرزانه میگه این تقسیم شبیه همون تقسیمه. علتی که اینجا گفتیم همون جمع میاد، به خاطر اینکه مستثنای منقطع، چه مستثنای اونی که مستثنا داخل در مستثنا من حقیقتا نیست، فقط از باب دفع توهم آره. مثلا ما جا القوم الا الحمار، جا القوم الا الحمار، قوم اومدن جز حمار. خب حمار داخل در قوم نیست که، اگه واقعا داخل باشه متصل میشه. این تو نه حتما گفتم بهتون، اگر حمار فرض کنیم، یکی میگه آقا قوم به مردم و اون بندوبیلشو که خر و سگ و این چیزاشو میگن، اگه بگن که میشه متصل از بحث خارج. فرض میکنیم نمیگن، فرضش که طرف آقا فرض کنیم از وسط خونه یه دیوار بکشیم، گفت نمیذارم. گفت نه فرض کنیم، یه گفت نمیذارم. گفت بابا فرض کنیم، گفت نمیذارم دیگه. نذاش بیچاره فرض کنه. حالا قرار نبود چه اتفاقی الان فلان چه فرض بیفته، نذاش. بابا فرض اشکال نداره که. حالا بالاخره حمار ما فرض میکنیم داخل در قوم نیست. اگر همچین فرضی کردیم، آره همچین فرضی کردیم، این دیگه میشه منقطه. اما ما جا القوم الا زیدن میشه متصل. ابن حاجب هم ادعاش همینه، میگه آقا این دوتا اصلا دو سنخ متفاوته، یکیش واقعا داخله، یکیش واقعا داخل نیست، نمیشه اینا رو با هم تعریف کرد. البته بعضی اومدن گفتن اینجا هم باز میشه اول تعریف کرد، اینجوری تعریف کردن هو المذکور و بعد الا و اخواته، اون چیزی که بعد از الا و اخواتش ذکر میشه. اینو باز جناب سیالکوتی تو حاشیه جامی فکر کنم آدرسش رو رضی جواب میده؟ بله رضی جواب میده. اونتا جامی، رضی و جامی هم دشمن خونین بودن. اکثر جاها رضی که حرف داره، جامی بهش، یعنی عباراتی که دیده رضی رو دیده اون عبارات رو نمیشته، با این حال توجیه کرده. محشین هم حالا دیگه بعضیشون طرفدار رضی بودن، بعضیشون طرفدار چیز، بعضی هم حالا مطلق دیدن حق کدومه. این بحثا هست همیشه. رضی جواب داده ولی خب جامی قبول نکرده جوابشو. یعنی اینجور نبوده که رضی بعد از جامی بوده که جواب داده. به هر حال اینجوری اومدن گفتن میشه گفت. بعد بعضی اشکال کردن که اینم شامل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این استثناء اینجا خوندید دیگه، حالا باز تو مغنی الا نخوندید هنوز؟ میخونید تو موقعی مفصل این بحث رو مطرح میکنم. البته
کتاب قبلی فکر کنم خونده باشید. این الله، این الله به معنی چی اینجا؟ غیره. این الله غیر، صفت الله،
الله در حقیقت چیزه، مضاف چیز میشه در حقیقت، بدل میشه اینجا. الا الله لفسدتا، الا به معنی غیره. اینو استثنا نمیگن بشه اصطلاحا. اگر بگه هر آنچه که ذکر شده است بعد از الا و خواتش، پس الله بعد از الا ذکر شده، اصلا این تو باب مستثنا نیست. اگر هم مطرح بشه اونجا از باب مناسبت الا لفظی مطرح میشه، اصلا باب استثنا نیست. همونجوری که تو باب اشتغال زیدون ضرب طهور رو مطرح میکنن، خودشون میگن که از باب اشتغال نیست، ولی خب خواستیم اقسام بگیم اینا رو گفتیم. اینم اونطوریه، لازم نمیشه تعریف ارائه داد. اگر هم دعوا بشه، اینم یه مطلبیه ها، یه نفر هی با زور بزنه که آقا میشه، هرچی دیگه میشه، خب این میشه، ولی خب کدوم بهتره؟ وقتی یه تصور اجمالی داریم تقسیم کنیم، در تعریف کنیم، واضح‌تر بشه بهتره، یا نه الا بالله هر چیز رو اول باید تعریف کنیم؟ لازم نیست. همینقدر که یک تصور اجمالی طرف داره همینقدر کفایت میکنه. عبارت رو نگاه کنیم، می‌فرمان که و انما قسم کلا من الفصاحه والبلاغه اولا. خب این جواب سوال مقدره دیگه، باید یا مستحب بود یا واجب بود که هر کدوم از فصاحت و بلاغت رو اول تعریف کنه ثم تقسیم کنه، ولی اومده چیکار کرده؟ اول تقسیم کرده. خب از سوال پیش میاد چرا؟ یعنی خلاف اصل اولیه. لان ذالک، ببخشید اون بالا، لتعذر جمع المعان المختلفت الغیر المشترکت فی امر یعمها ویرگول فی تعریف واحد. اون ویرگول بعد از تعریف واحد گذاشت، اصلا جاش اونجا نیست، جاش قبل از فیه. به خاطر اینکه معانی که مختلفند، خب همه معانی مختلفند، میگه نه اونجوری مختلف نه، مختلف به این معنی که مختلفی هستن که اشتراک در یک عملی که همه این معانی رو جمع کنه و شامل بشه و بگیره اشتراک ندارن. مثل درخت، مثل دیوار، مثل کتاب که مصادیق و افرادش مشترکن، اینا اونجوری نیستن، اشتراک در یک امری ندارن. میگه جمع کردن یه همچین معانی که مختلفن و مشترک نیستن در یک امری که اینا رو جمع کنه و شامل بشه، لتعذر جمع فی تعریف. این فی امرن اول متعلق به چیه؟ مشترکه، اشتراک دارن در یک امری، به جمع بزنید خراب بشه. اون فی دوم به جمع میخوره، یعنی این معانی که اشتراک ندارن در امری که اینا رو جمع کنه، یعنی جامعه واحد ندارن دیگه، خلاصش جامعه واحد ندارن. جمع کنی همچین معانی رو، فی متعلق به جمعه، اینا رو اشتباه بزنید معنی خراب میشه. جمع کنی تو کجا؟ فی تعریف واحد، در یک تعریف نمیتونی جمع کنی. لتعذرم یعنی نشدنیه، تعذر انسان عذر، از عذر میاد دیگه، یعنی کار رو نمی کنه، میگه معذورم. چرا معذوری؟ میگفت نمیشد دیگه، نشدنیه. تعذر متعذره که در یک تعریف جمع کنی. بعد میزنه به نفس. این فایده های تمثیل و تنظیر اینه که مثلا انسان میگه آقا یه چیز عجیبی فقط اینجا ما شنیدیم، میگه نه آقا اینطور نیست، تو نحوم خوندی یادت نیست، یا خب شعر جامعه نخوندم، میگم خواست بخونی. خیلی موقع خب خود مختصر باز مونجی مطالبی رو میگه، طرف میگه مثلا نه استاد نحوه، استاد صرفه، یا حتی منطق خونده، حتی فلسفه خونده، گاهی بعضی مطالب میاد بعد میگه که مثلا خب آقا نخوندیم اینا رو، بیا اینجا توضیح بده، میگم خواست بخونی دیگه، اون کتاب بر مبتدی ننوشتیم که. حالا بالاخره علمای قدیم خودشون رو با خودشون قیاس میکنن که طلبها اینجوری بودن، لذا بعضی مطالب اینجا گاهی مثلا میشه که طرف مثلا از قبل تو این کتابایی که ما میخونیم ندیدیم، ولی کتابای دیگه از قدیما مرسوم بوده شهر جامی میخونده. خب این مطالب اگر کسی اونجا خونده باشه اصلا اینجا نباید معطل بشه، تونتون بگه بره، بیا آقا این یادتون اونجا این حرفا رو زدیم؟ میگه بله، پس اینجا هم سریع بخونیم، ولی خب چون اونجا نخوندیم مجبوریم اینجا توضیح بدیم. حاضا اشاره به چیه؟ و حاضا تقسیم اولی، یعنی همین با قیدش میخوره. این تقسیم اولی قسم اولا، این تقسیم اولی کم ما چه مایه؟ نه موصول حرفی. آیا اصطلاح اینجوری نمیگن حرفیشو؟ درسته موصول حرفی میشه، اسم دیگه چیه؟ مصدریه دیگه. ما این موصول حرفی رو مشهور میگن مصدریه. شما اول گفتیم موصول، گفتم نه فکرم چون میگه موصول اسمی، موصول حرفی درسته، همون مصدریه. و هاذا کما، خب تعبیر به مصدر بره چطور میشه؟ هاذا تقسیم الاولی که تقسیم ابن الحاجب المستثنا مفعولشه الا متصل و منقطع ثم تعریفه. اینم دیگه عطف به اون چیزه، یعنی کما قسم، همونطور این تقسیم مثل اون تقسیمونه که ابن حاجب اول اومده تقسیم کرده مستثنا به متصل و منقطع، ثم عرف کل منهما علا هدتن. ما یه علا اینم بگم که بعدا دوباره هی اشتباه نشه، اینو خیلی اشتباه میکنن. بذاریم کنار علا هده، ما یه علا هده داریم، یه علا هده داریم. این تا داره، این هیه، هدتن مجرور یه کلمه است، حد ده هی دو کلمه. علا هده، هده یعنی جدایی و تنهایی. علا هده رو هم رفته میشه به معنی جداگانه و به طور مستقل. یعنی آقا علا هده تن، هده مثل عیده و هده یهدو و هده یهدو، یا و هده یهدو هده تن مثل و هده یهدو هده تن لفظشه. خب این به معنی جداگانه و به طور مستقل. علا حد بیشتر کجا مطرح میشه؟ تو التقاء ساکنه، تو نحو صرف میگن التقاء ساکنه علا حدیه. حد یعنی اندازه، علا حدیه یعنی بر اندازه خودش، بر اون اندازه که لیاقت داره. پس اینا رو با هم اجتماع نکنید، تو استعمال بندم خیلی اینا اجتماع میگه. یه جایی که علا حده میگه علا حده، یه جایی علا حده میگه علا حده، اینا دو اصلا دو مردود چیزن، هم ربطی ندارن. پس علا عرف کلا منهما علا هدتن، این مستقل رو به طور جداگانه تعریف کرد هر کدوم. خب سوالی هست؟ نه اینجا به معنی تعریف نیست، حد جای دیگه معنی تعریفه، ولی اینجا تو این جمله به معنی اندازه و اندازه است، همون معنی لغویشه. سوالی هست؟ علا حدهی یعنی بر اندازه و قدر و اندازش، به اندازش. آره مثل عده دیگه، و عده عدو عده و حده یهدو حده. کدوم دوتا کلن؟ مفعولون به دیگه هر دوش قسمه کلن قسمه کلن من همه کل وقتی با من میاد میکرد هر تک تکشون، کل اگر اضافه به جمع میشه اینه همه شون یه جا میگیره. وقتی کل من سرش قبلش من در بعدش من میاد، یعنی کل من یعنی یک، هر کدام معنیش دقیقا تو فارسی میشه هر کدام. نه نه اصلا کل من همه اینه هر کدام، دو نفر سه نفر هست. کلا نیست، کلا واجب الاضافه است، اضافه نشده اینجا. اگر منظورتون اینه که این کلا باشه، چرا کلا نگفت؟ اگر میخواید بگید این کلاست که این اضافه نشده، این کلنه، کلا نیست. اگر منظورتون اینه که چرا کلاهما نگفت، بخاطر اینکه تو کلاهما هر دو رو با هم حساب میکنن، میگن جاهل مثلا زیدان کلاهما یعنی با هم، ولی کلن داره اینجا میخواد بگه جدا، هر کدام به تنهایی، اصلا با کلا مناسبت نداره. کلا هر دو با هم، کلن هر دو جداگانه. اینجا اینجوریه، کلا نخونید اصلا اینجا، اینه که نمیشه کلا خون، چون کلا واجب الاضافه است به ضمیر یا تو موارد خاصی به اسم ظاهر. اصلا از اضافه هیچ وقت کلا دیدید قطع بشه؟ یه استعمال ظاهرا نداریم همچین چیزی. چی؟ نه کاری نداریم تعبیر برای چی تعبیر بگیریم. کلا باشه؟ آره دیگه، اصلا کلا باشه، کلا اصلا کلا اضافه به هما میشه، اون موقع من زائد میشه، مگر اینکه منو زائد بگیری کلا رو بچسبونی به هما، بعد اون موقع میدونی چیه باید بشه کلیه ما. اونم یه توجیه کنی طبق لغت، طبق لغت اون طرف که میگفت که واهن للیلا ثم واهن واها هی المنال و اننا نلناها یا لیت عیناها لنا وفاها به ثمن نرضی بها اباها ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها. به اون لغت بخوای حساب کنی اینجا میشه. خب مثل اون دوتا که گفتیم میشه، اینم میشه. خب فلفساعت و فلمفرد خلوص هم من تنافر الحروف الغرابه و مخالفت القیاس. مطلب جدید شروع شد. ایشون میفرمان که بعد از این که گفتن که فصاحت رو تقسیم کردن به اقسامش و چی ها متصف بهش میشن، الان وارد بحث میشن که فصاحت رو برای ما تعریف کنن. تعریفش اینه: فصاحت در مفرد. خب چون گفتیم معانیشون با هم مختلفه، اول فصاحت در مفرد و توضیحش، بعد فصاحت در کلام و توضیحش، بعد آخرم فصاحت متکلم رو بیان میکنه. فصاحت در مفرد چیه؟ خلوصه من تنافر الحروف و القرابت و مخالفت القیاس. یه مفرد، حالا اینجا دیگه مفرد کلمه بگیرید، اون مسئله جنجالی رو بذاریم کنار، مرکب و اینا، اونجا میگم مثلا بحث بخوایم تطبیق بدیم مشکل هستن، مفرد اینجا دیگه معنی کلمه میشه، حالا شامل شامل نیست اونا دیگه باشه. مفرد، فصاحت در مفرد و کلمه اینه که از سه تا چیز عاری باشه، یعنی سه تا امر اگر نداشته باشه یک کلمه، کلمه ما میشه کلمه فصیح. یک، تنافر حروف، حروف با هم تنافر نداشته باشن. دو، غرابت، کلمه غریب نباشه، غربت نداشته باشه. سومش هم مخالف قیاس لغوی نباشه، یعنی با قیاس لغوی و صرفی مخالفت نکنه. اگر شما یک کلمه رجل، کلمه فصیحیه رجل، چرا؟ نه تنافر حروف داره، نه غرابت داره، نه مخالفت قیاس. بس یه مثال تو جواهر زده بود، کلمه هر خور، این کلمه است هر خور، این کلمه فصیح نیست چون تنافر حروف داره، مثلا خیلی اذیت میشه وقت تلفظ کنه، برای همین عربم هم خیلی تلفظ نکرده. کلماتی که شما روز و شب تو زبان عربی میشنوید اینا کلمات فصیحی هست، یعنی الان اکثر کلمات شما کلمات غیر فصیح خیلی کم شنیدید اصلا کلن ها، چون کلماتی که ما تو کتاب میخونیم نوعا همه کلمات فصیحی هن. چرا؟ چون نه تنافر حروف دارن، نه غرابت دارن، نه مخالفت قیاس. حالا مثال هایی که اینا رو داره میزنه معلوم میشه که چه کلماتی. چرا؟ نه اگر بخواید دیگه فرق میکنه، الان شعرایی داریم که یک آخه ما بلد نیستیم حرف بزنیم، حاجای فوتی میفرما ما فقط کانه یکونه بلدیم، چی بلدیم؟ چی بلد نیستیم؟ فرضیت ما اگه به ما بمین صحبت کنیم ما همینا رو بلدیم صحبت کنیم دیگه، ما اینو یاد گرفتیم. خب این از این. بعد وارد میشه که خب تنافر حروف چیه، غرابت چیه و مخالفت قیاس چیه. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشه، ایشون دو تا سوال اینجا مطرح میکنه. یک، چرا فصاحت بر بلاغت متوقف کرد؟ دو، چرا فصاحت مفرد بر فصاحت کلام و متکلم متوقف کرد؟ اینا رو اوائل میگه، بعدن خیلی دیگه مانور نمیدی رو اینه، به خاطر اینکه چون اول کتاب این نکات رو بهش توجه میده که انسان در حقیقت این دقت‌ها رو داشته باشه. خب من از شما میپرسم فصاحت بر بلاغت پیش مطالعه شده دیگه، فصاحت بر بلاغت چرا تقدیم کرد؟ خب یکمی به قول طرف میگفت چوپونی میگفت اون چاله میدونی بگو بفهمیم. تا انسان فصاحت رو نفهمه بلاغت رو نمیفهمه. چرا؟ تعریف فصاحت استفاده شده، یعنی تعریفی که ما بعدن برا بلاغت میکنیم میگیم کذا و کذا مطابقت مثلا کلام مقتضل حال مع فصاحتهی. خب اینو باید بفهمیم اول که چیه، بعد بلاغت بفهمیم. یعنی نسبت در حقیقت به عبارت دیگه نسبت بلاغت نسبت به فصاحت جهت تعریف خاص میشه، عامو باید بفهمیم تا خاص رو بفهمیم. خب حالا چرا فصاحت مفرد بر کلام متکلم متوقف کرد؟ شرط فصاحت کلام اینه که کلماتش فصیح باشن، یکی از شرط. شرط دیگه داره، اولین شرطش اینه که کلمات فصیح باشن، بعد بریم سراغ کلام. بعد متکلم چی؟ متکلم کسیه که کلام فصیح رو میگه، پس خیلی واضحه. این عبارت خیلی نکته نداره، اینا رو سریع بخونیم. فصاحت فی المفرد، خب بعد میفرمان قدم الفصاحت علی البلاغه لتوقف معرفت البلاغه علی معرفت الفصاحه. مقدم کرد فصاحت رو بر بلاغت، چرا؟ چون شناخت بلاغت متوقف بر شناخت فصاحته. چرا؟ لکونه ها، ضمیر به چی برمیگرده؟ فصاحت برمیگرده دیگه. چی در چی عقد شده؟ لکون این فصاحت مأخوذتن فی تعریف بلاغت، یعنی در تعریف بلاغت ما از فصاحت استفاده کردیم. ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم، چرا لتوقفهما عليها، بخاطر توقف فصاحة کلام و متکلم بر فصاحت مفردات. یه سوال میپرسم الان جوابشو نمیخوام روش فکر کنید. بالا بحث توقف رو که مطرح کرد، مضافون الیه توقف چی بود؟ معرفت بود، معرفت بلاغت، بر معرفت فصاحت. ولی تو پایین لتوقف هما، هما به چی برمیگرده؟ به فصاحت کلام، به کلام متکلم برنمیگرده، به فصاحت کلام و فصاحت متکلم برمیگرده. اونجا کلمه از معرفت استفاده کرد، یعنی متوقف ما معرفت بود. اینجا نگفت لتوقف معرفت هما، اون معرفت رو حذف کرد. آیا به خاطر اختصار این کارو کرد؟ چون بالا اینجوری گفته بود نخواست اینجوری طولش بده، مختصر، یعنی در تقدیر لحاظ شده مختصر بوده حذف کرده، یا نه نکته داشته؟ اینو میخوام روش فکر کنید ببینید نکتهش، نکته اگه نکته داشته نکتهش چیه. خب فصاحت در مفرد، خلوص المفرد. خلوص فعلش چیه؟ خلوص نه، خلوص خلوصه. خب خلوصه فارسی یعنی چی؟ خب خالص شد، خالص شد. و شما از خالص شد چی میفهمید؟ یعنی قبلش مثلا زندانی بود، بهترین مثالش اینه دیگه، مثلا میگن خلاصی، خلاص از زندان دیگه، انگار مثلا قبلش زندانی بوده بعد خالص شده. یعنی یه چیز رو قبلا داشته، الان از اون چیز فاصله گرفته، اینو بهش میگن خالص شد. یا مثلا شما یه آب میوه که میگیرید، این آب میوه هم خود آبشه، هم چیزای دیگه که مثلا فوراهای مثلا خود اون میوه اینا داخلش هست، وقتی اینو از صافی ردش میکنیم میگن خالص شد. یعنی اون پوره ها اول که باهاش بود اونا رو ازش گرفتیم. پس همیشه تو مفهوم خلوص یه چیزی اول داره، چیزی وقتی ازش میگیری میشه خالص. اینجا عبارت اینه، خلوص المفرد من تنافر الحروف. یعنی آیا معنیش اینه که یک کلمه اول تنافر حروف و غرابت و مخالفت قیاس رو داشته بعد ما ازش گرفتیم؟ نه قطعا این نیست. یک کلمه از اول یه جوری وضع شده که نه تنافر حروف داره نه غرابه نه، لذا خود این خلوصه تسامحه. این تسامحه که بنده در مرد میخوام ربطی به دو خط بعدی که تفتازمی نداره، این یه چیز دیگه است. لذا بعضی آمدن گفتن خلوصه یعنی سلامته. خلوص اینجا به معنی سلامت، یعنی معناش این میشه ها، فصاحت مفرد یعنی اینکه این تنافر حروف و قرابت مخالفت قیاس رو از اول نداشته باشه، نه اینکه داشته باشه بعد ازش بگیری. خب این از اینو توجه داشته باشید، خلوص و یعنی خلوص و مفرد. حالا چی؟ من تنافر الحروف یک انشاءالله میخونیم، ول غرابه میخونیم، مخالفت القیاس هم میخونیم. ولی اینجا تفتازانی شرح کرده، گفته مراد از قیاس چیه؟ قیاس نحوی، قیاس فقهی. چه قیاسی؟ اما اصلا قاعده داریم دیگه، میگه قیاس لغوی. وقتی میگه قیاس لغوی میگه مگه لغت قاعده داره؟ لغت قاعده نداره که شما باز میکنی یه جا نمیشه ضربه، یه جا نمیشه قتله، یه جا نمیشه مثلا فرحه. لغت پراکنده تو کتب لغت هستن دیگه، چه قاعده ای داره؟ میگه نه، مراد از قیاس لغوی اینجا در حقیقت همون ایل مستنبت من استقراء اللغه. به عبارت دیگه تفتازانی تفسیرش که میکنه دو نکته داره، یک میفهمونه که این قاعده چه قاعده ایه، میگه قاعده ای که مربوط به لغته. بعد که اینو میگه به ذهن میاد که خب مگه لغت قاعده داره؟ میگیم بله، اصلا قاعده لغت همون میشه چی؟ اسم دیگهش میشه قاعده صرفی. صرف از چی بحث میکنه؟ از کلمات واژگان دیگه به تنهایی. اینا را چرا میگه مثلا هر واو حرف ال متحرک موقع مفتوح قلب الف میشه؟ از کجا فهمیده اینو؟ از لغت. اصلا کل قواعد صرفی قواعدی هستن که از استقراء لغت استنباط شدن. منتها ما من آم من الا وقت خصوص، ما هر قاعده میشه دو تا شاز بغلشه، اونو ضربه نمیزنه. دو تا شاز که بغلشه اونو ضربه نمیزنه. البته چه نوع شازی ضربه نمیزنه ان شاء الله مفصلشو بعدم میخونیم. پس مخالفت القیاس، یک قیاس اللغوی، دو مگه لغت قیاس داره؟ بله همون قیاس صرفی. ای المستنبت استنباط شده من استقراء اللغه. بعضی از اساتید ما شوخی میکنن میگن طرف الان مجتهده، استنباط کرده تو مسئله، ولی نمیدونه استنباط اصلا یعنی چی. خودش بحثی اصلا استنباط یعنی چی. اینم از همین الان برید تحقیق کنید، دو تا لغت نگاه کنید، 5 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، که بعدا اگه مجتهد شد مستنبط شدید بدونید چی کار کردید. حالا باید بدونید چی کار میکنید دیگه. ما استنباط کردم چی کار کردید. حالا شوخیه ایم ولی منظور این که استنباط تو لغت دقیقا به چه معنی است انشالله مراجعه بفرمایید که نبته یعنی چی، این باب استفال به چه معنی است، اینم یه تحقیقی میتونه برای خودتون بشه. بله فقط هم بود. بله این تحقیقاتو چون تو کلاس دیگه فرصت نمیشه بعد از جلسه من در خدمتم، اگر کسی طریق داشت ما بحث میکنیم قشنگ. آره و تفسیر، آره اون موقع هم شما بیاد بگی، چون دیروز که شما گفتید رد شده گفتم خیلی چیزا رد میشه، مثلا یه زمان میان میگن آقا این روغنا روغن حیوانی، یه زمان گفتم بخورید، الان اومدن میگن اشمنشون نخورید، دوباره یه اتفاق میشه میگن اون حرفا اشتباهه باید بخورید، یعنی این جور چیزا همش رد میشه و اثبات میشه. مثلا تو بحث طب و اینا، تو بحث طب و اینا چیزه، خب اون دیگه معنویه دیگه، البته اونم نیست، طرف میگفت میرفت هر غلطی بارز مثلا هر غلطی انجام میداد بعد میگفت که قسمت بوده. گفت آقا بابا یه غلط کاری های خودتو به حساب قسمت نذار. حالا بسم الله الرحمن الرحیم کل امر زیبال، میگه آقا این زیباله یا نه داری میخوری، اگه زیبال بشه آره میگه زیباله، اصلا اینه که اگه مرغ باشه ذات باله، زیبال نه. اصلا طلبه همینه دیگه، طلبه میگن خوبیش همینه که به غیر از خدا امام زمان حرف هیچ کی رو راحت نمیپذیره، اگه فقط خدا امام زمان بگه قبول میکنن، به سختی یکی میگه یکی از اصده میگه به سختی، غیر این دو تا، غیر این دو در حقیقت خدا امام زمان عجل تعالی فرج شریف چیزی بفرمایی نه، یا آقا کی گفته فوری موزه میگه قبول نداریم از کجا میگی. خلاصه این خوبی طلبه. بعد می‌فرمایند و تفسیر الفصاحه بالخلوص لا يخلو ان تفامه لان الفصاحه تحصل عند الخلوص. اینو می‌خوام از شما استفاده کنم، چی می‌خواد بگه؟ بذار اینجوری نه بپرسیم، خب آقای بی‌طرفان شما می‌فهمید چی میگه، چی می‌خواد بگه؟ یه کمی واضح تر میگید. نتیجه فساد خلوصه، نتیجه خلوص، نتیجه نه درست میفهمم، نتیجه فساد خلوصه. خب پس خود فساد بالاخره به چه معنی میشه؟ ایشون نگفت البته تو متن، مثلا چی میشه که نتیجهش میشه خلوص؟ خب ما الان اینجا میگفت خودشو بیامدی میگفتی دیگه، برای چی اینجوری گفتی؟ تو متول خودشو گفته، این حاشیه هم که زدین از متول برداشته، این حاشیه یک. فصاحت ببینید حالا وجه تسامحش چیه، کسی میدونه؟ خب چرا اینطوریه که ایشون درست گفتن، گفتن که خلوص خلاصش نتیجه فصاحته، نتیجه شه، مثلا نوش نیست، نتیجه شه خودش نیست، یعنی این نتیجه شه خودش پس چیه؟ این یه سوال، این حالا باشه اینو نمیخوام بپرسم، یه سوال مهم اینه که خب چرا نتیجه شه، این علت تسامح چیه، چرا تسامح شده، نه اینکه چرا تسامح کرده ها، وجه تسامح چیه؟ به عبارت دیگه این که شما میگید خلوص نتیجه شه، چرا نتیجه شه؟ اشکال نداره، ایشون هم نمیگه غلطه، حالا یه سوالشون فهمیدن غلطه، ولی اونم یه سوال بعدیه که فرق غلط و تسامح چیه؟ میگه دقیق که بشیم ها، یعنی عینه که دقیق بذاریم قشنگ بخوایم نگاه کنیم، اینجا ما میگیم دقیق تفسیر نشه، چطور من اینجا یه دقتی کردم گفتم خلوص به معنی سلامته؟ اگه دقت نمی‌کردیم رد می‌شدیم، سر خیلی ذهن توجه نمی‌کرد به این مسئله، اینم هم همون دقت رو انجام داده از یه جهت دیگه. احسن، این خود تفسازانی احسن، جای دیدید یا به ذهنتون رسید؟ در هر دو صورت احسن، تا چون اگه جای دیده باشید معلومه مراجعه داشتید، اگه به ذهنتون رسیده معلومه ذهنتون خوب کار میکنه. خب من جای دیدید خب دیگه، اگر ذهن رسید عرض به خدمت که احسن، خود تفتازنیم تا حاشیهش گفته، گفته آقا فصاحت امر وجودیه، فصاحت یه چیز بودنیه، یعنی کلمه یه وصفی داره، به عبارت دیگه فصاحت، حقیقت فصاحت یه کیفیته،
فصاحت یک وصف و کیفیت وجودیه که کلمه اونو داره، یه چیزی رو داره. انگار مثلا میگن آقا طرف با تقواست، تقوا رو میگه فقط نگید که از محرمات دوری کرده، چون فقط از محرمات دوری کرده خودش چی نداره، خالیه، مثل بشکه خالی میمونه. نه، میگه تمام کمالات و فضائل رو داره که لازمش اینه که از محرمات مثلا دوری کنه. این هم شبیه همونه. فساد یه بس کیفیت وجودیه، لازمه و اثر و نتیجه اون وصف و کیفیت وجوده. حالا این چیه بماند کار نداریم، فعلا همینقدر کلی داریم. لازمه و اثر و نتیجهش مساوی خلوصه، یعنی وقتی اون وصف و کیفیت رو داشت یعنی بخشید از این طرف شما یه اشاره که این بر درسته، اگر خلوص پیدا کرد از این امور اون وصف وجودی رو میگیره. مثلا همونی که تو علم اخلاق هم میگن، میگن آقا اولین کاری که یک طرف اهل سیر و سلوک باید بکنه چی کار باید بکنه؟ اون یه شعری داره مولوی فکر میگه اول بعد در تحصیل چیز کوش کن، چیه شعرش؟ چرا قشنگ بود؟ گفت که میگفت اول در حقیقت تلاش کن که این رذایل اخلاقی رو از خودت بیرون ببری، بعد برو فضائل و کمالات جمع کن. اون قدم اوله، اول یک لفظ اینا رو نداره، بعد یک اتصافی بهش، مثل اون جریان طرف وقتی از گناهان دوری کنه یک حالتی تو نفسش پدید بیاد، نه اینکه فقط همه چیز از دست داده. اون دوری کردن از گناه های حالت در حقیقت تو نفس میاره. اینم تفتازون خودش تو حاشیه بچه‌شون گفته، در روز تو میرسه شریف اومده باش بحث کرده، اشکال کرده، محشین بحث کردن، سر و کله هم ریختن، ما از این فاصله گرفتیم، میگه دیگه هر کی خواست اونجا مراجعه کنه، خیلی بحثش داغ شده. ولی فعلا ما بچه کتابو داریم میگیم. تفتازون خودش عقیدش اینه که چون خلوص امر وجودیه، ببخشید، فصاحت امر وجودیه، خلوص امر عدمی، خلوص یعنی ندار بودن، نداره، اینو نداره، اونو نداره. خب چی داره؟ یه چیزی داره، وقتی اون ندارها مثل اون گناه ها دور که بشه این حاصل میشه، لذا میشه تسامح. حالا اون وصف و کیفیت وجودی چیه؟ تو متول اینجوری تو حاشیه گفته آقا حقیقت فصاحت اینه که لفظ تمیز باشه، خوب باشه، حسن باشه، زیبا باشه، نیکو باشه. چطور نیکو باشه؟ تو جواهر و تعریفی که داشتیم تعریف خوبی بود که گفت فصاحت الکلمه حسنها، نیکویی کلمه، زیبایی کلمه. حالا زیبایی کلمه کی کلمه زیبا میشه؟ این مشکلاتو نداشته باشه، مثل کلمه رجل، مثل سما، مثل عرض، نه تنافر، که بخلاف کلمه خور مشکلات داره، زیبایی نداره. این هم اینطوری. بذارید من آخرین مطلب رو عرض کنم. پس تالا دو تا مطلب عرض شد، یک وجه تسامح طبق خود قول تفتازانی تو حاشیه بر متول گفته که چون فصاحت وجودی خلوص عدمی لذا تسامحه. مطلب دوم اینه که فصاحت پس چیه؟ فصاحت یعنی زیبایی و نیکویی و قشنگی کلمه، که اینکه این کلمه رو عرب زیاد استعمال میکنه، این کلمه رو بیشتر بهش عنایت داره، تو استعمالش غالبا میاره چون زیباه. خب کی زیبا میشه یه کلمه؟ موقعی که ایناها رو نداشته باشه. اینم دومین مطلب. آخرین مطلب اینه که فرق تسامح با غلط چیه؟ غلطه دیگه. شما میگید تسامح فساد یعنی خلوص، یعنی غلط. اصلا کلن ها اینه تا حالا باش برخورد نداشتین، کلن از اول طرف منطق فقه اصول فلسفه تو همه کتاب این کلمه صبح و شب تکرار میشه، آقا این تسامح، این تسامح. فرق تسامح با غلط چیه؟ غلطیه که میدونیم. خب دیگه، خب این بیشتر سابقه اخلاقی داره، ولی نه، یه سابقه علمی هم داره. این خوب بد نیست این حرف، ولی ایشون اشاره داشتن سابقه علمی هم داره، جواب علمی داره. بفهمید تا حدود این حرف بد نیست، ولی خیلی جاها داریم که طرف بیچاره روحش هم خبر نداره، میگن هازا غلطون. تو ابن هشام تو مغنی میگه و غلط هستی به وی فی موزن، سی به وی دو جا غلط کرده، همون اشتباه کرده. یه بار عرض کردم که امام گفته بود آمریکایش غلطی نمیتونه بکنه، ترجمه کردن آمریکا اشتباهی نمیتواند بکنه. اون لحظه کجا، این لحظه کجا؟ ولی غلطه تو کلام عرب این اشتباه، نه گاهی موقع ها طرف واقعا نمیدونه اشتباهی رو کرده ناخواسته، ولی میگن این غلطه. آقا غلط حرفه، حرفت غلطه، خودت آدم درستی هستی، این حرف غلطه، نمیشه اینم به عنوان
چیز قطعی قبول کرد. خب خیلی خوبه.
مقام بحثت که انقدر دقت بکنی همینجوری میگه ببینید
نمیخواد بعد مسئله خشاش بذاره تقریبا الان نزدیک شدید. حالا این بزرگ که فرمود شما بفرمایید تکمیل بشه.
البته اون کسی صامت قبول نداره ردش
خب این فکر کنم بشه جزء اثرات تسامح، یعنی یه چیز دیگه‌ایه که لازمش اینه، مثل اینکه ایشون گفتن احترام، یعنی به نظر میاد اینه همینی که فرمودین درسته. تسامح اینه ها، تسامح تعریفی داره.
تسامح غلط با قرینه است.
غلط با قرینه، یه اشتباهی کرده ولی اشتباه اشتباه شایعیه مثلا، یا اشتباه اشتباهی که قرینه داره. قرینه لازم نیست لفظی باشه. مثلا ما وقتی از کجا فهمیدیم اینجا غلطه؟ وقتی فصاحت رو بررسی کردیم، خلوص هم بررسی کردیم، دیدیم اون وجودی این عدمیه، همین قرینه عقلی اینجا حاکمه. به عبارت دیگه وقتی متکلم البته اینطور نیست که متکلم وقتی تسامح میکنه همیشه بفهمه این غلطشو خودش، ولی انقدر همین که شما فهمیده انقدر مطلب دقیقه که اگر به خودش بگی برمیگردیم که بابا اینقدر دیگه گیر نداره، این چیزی نیست که بخوای به من غلطه مثلا اشکال آنچنانی بگیری. خب لذا اگر یه قرینه در مقام داشته باشیم که مثلا ولی اون قرینه عقلی باشه، ولی اون قرینه مثلا مقامی باشه، که بفهمیم این یه در حقیقت یه اشتباهی شده و این قرینه رو به عرف القا کنی، عرف قبول میکنه اینو ازت نوعا، میگه آره خب بالاخره یه قرینه هست. حالا یعنی عرف به عبارت دیگه میخواد بگه تو وقتی دقت زیادی میکنی این غلط، اگه با مرتبه دقت زیادی حساب بشه حکم غلط میشه. یعنی اگر بگی نه من دقیق به دقیق میخوام، عین این میمونه که مثلا طرف مثلا میگن آقا ساعت چنده، حالا میفرسن ساعت چنده، میگن آقا ساعت 9، تو غلط گفتی. چرا 2 دقیقه به 9؟ حالا یک دقیقه سر بشه ثانیه‌اش هم بزنه سرش به، یا نه 2 دقیقه و 5 ثانیه مثلا به 9. این در حقیقت نمیگن اینو غلط، میگن تسامح، ولی 180 میگه 9، میگن آقا اشتباه غلط گفتی. وقتی عرف با توجه به اون قرینه سهل‌انگاری میکنه در غلط، اینو بهش میگن تسامح. وقتی عرف سهل‌انگاری مورد قبولش نباشه، عرف عرف عام داریم که مثل ساعت، یه عرف خاص داریم مثل مباحث علمی، عرف اون سهل‌انگاری رو قبول نکنه، اینو بهش میگن چی؟ تسامح. لذا شما نگاه کنید اون جاهایی که میگن این غلطه، اونجا عرف سهل‌انگاری نمی‌کنه، میگن غلطه، یعنی اشتباه گفتی، نباید اینجوری میگفتی. ولی اینجور جاهایی به اون محکمی نمیگن نباید اینجوری میگفتی. اگر طرف خیلی وسواس باشه میگن نباید اینجوری میگفتی. مثلا طرف میگه ساعت 9 میگه نباید اینجوری میگفتی، چه جوری باید میگفتی؟ اون 1 دقیقه بده وار بابا که حال داری. اینم اینجوریه قضیهش. تسامح معناش اینه. ان شاء الله برای فردا تا ولغرابه، یعنی 2 صفحه دقیقاً، صفحه 19 و 20 اینا بیشتر وارد بحث شعری میشیم. مطالبشو انشالله شاید در عرض مثلا یه رو 20 دقیقه از خارج میگم، چون مطلب خارجی خیلی کم داره، بیشتر عبارته. دقیق پیش مطالبه فرمایید. غدیره تو لغت به چه معناست؟ زعابه به چه معناست؟ عرض به خدمت که بعضی معانیشو خودش کرده، خصلت خصلت. یک تجوید هم باید مراجعه بفرمایید. تجوید حروف محموسه رو یادآوری کنید برای خودتون، همین کتاب تجویدی که داشتید خوندید اونو مراجعه کنید، یا کتابای دیگه یا جاهای دیگه. بالاخره اینا رو به عهده بنده نذارید، اینا چیزی نیست که من بیام اینجا توضیح بازاد این جور امور، چون قرار زیاد ما پیش بریم. اوایلش میگم یواش یواش ما ان شاءالله بیشتر پیش میریم، فقط منوط به پیش مطالعه قوی شماست. من دیگه نمیام حروف محموسه رو توضیح بدم، حروف شدیده رو توضیح بدم، حروف مثلا رخوه رو توضیح بدم، مجهوره رو توضیح بدم. اینا یه مطالب خیلی واضحه که تو کتاب تجوید نوشتن، ان شاءالله خودتون مراجعه کنید، بعد با دقت عبارات رو بخونید که یه جوری فراهم کنید ان شاءالله فضا رو که بنده بتونم 2 صفحه ان شاءالله فردا بخونم این بحثو تمومش کنیم. هرچی پیش مطالعه قوی تر، زمانم نمیتونم بدم 20 دقیقه یارو. گفتم یکی ممکنه تو 20 دقیقه بتونه همینا رو، یکی ممکنه یه ساعت و نیم بعد وقت بذاره. دیگه بالاخره اینو توجه داشته باشید برای فردا ان شاءالله با دقت پیش مطالعه بشه که بتونیم ادامه بدیم. کسی غایب هست؟ اینجوری بپرسیم بهتره ها. غایبا میگم. ضمناً این یه عده ظاهرا اسمش من میخونم، حالا اسمارو سری لیست عوض شده. اونایی که اسمشون نیست حضور دارن دائما اونا چیزه، باید برن پیگیری کنن. آقای باقری امروز نهمه، بله. آقای بوغیری، آقای بیطرفان، آقای پورشهریار، آقای جلیلی، آقای جمالی زاده، آقای حسینی سید، اون یکی آقای حسینی، آقای خلیفه، آقای درخشانی نیست، آقای رحیم زاده، آقای عبادی، آقای فتح اللایفه، آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، آقای نازمی، آقای نوری، آقای یوسفی. آقای یوسفی نیستش. کسی نبود که اسمش نخونده باشن؟ آره رفت دیگه. اونو چطور نخونده بودن؟ چی؟ دو سه دقیقه بیشتر بود. معمولا سر دو سه دقیقه حتما یه ده دقیقه بوده. چون معمولا آره درسته. اول مذاکره کردم ولی